برسیم ولی خب حالا روشی نامده رو میدیم که حد سرمده باشه. این وقت حد سرمده هم بود که درسی گذاشتم در باب توضیح داریم
بر اساس تخمین تابع هیستوگرام هست. خب دقیق میکنم داده های مسئله شون چیه؟ از من یک بار دیگه بخش از اقتدار بگم و اگر تکرار در اینش وجود داره به اولت در دست من میشه. من این داده ها رو دارم. این داده ها چی هستن؟ مقادیر گرده پیکسل های من، یعنی اگر تصویر من 100 پیکسل در 100 پیکسل هست 10,000 تا مشاهده داره. خب اینا اول کاری که من میکنم تابع هیستوگرام رو تخمین تابع هیستوگرام رو از روش تخمین میزنم موسوم به روش پنجره پارزن. حالا دوستان تو درس قطر رو داشتن روش پنجره پارزن رو دیدن ولی اونجا مجدد بحث رو هم این روش چگونه عمل میکنه؟ من حالا دقیقا من فقط ایس آی نوشتم، این آیه اندیس پیکسل نه مختصات پیکسل. چون جلسه گذشته حالا فرمول بندی های ما این توی مقاله از وای آی و جی که مختصات پیکسل بود استفاده کردم. من این دفعه اینو میذارم سیصدی از اندیس پیکسل. در درجه پنجره پارزن برای تخمین تابع هیستوگرام اول اینا یه تابعی موسیقی تابع کرنل به تابع پایه فی ایکس معرفی میکنن. این تابع این دو تا خاصیت رو داره. یک تابع فی ایکس مثبت سطح زیر منحنی شد. این دو تا خاصیت خاصیت چی هستند؟ تابع شبالی اتمان. تابع شبالی اتمان هم دقیقا همین خاصیت رو داره. حالا چگونه از این روش استفاده میکنن؟ میگن تخمین هیستوگرام ما میشود یه چنین چیز، یک رو ان اچ سیگما آی از یک تا این فی ایکس میکنیدیس آی تقسیم داره اچ. در واقع اگر بخواییم اجزای این فرمول رو شرح بدیم، فی که مشخصه، ایس آی که مشاهدات ما هست، ایچ که متغیره که انتخابش خیلی اهمیته. حالا در انتخابش توضیح خواهم داد که چه بودیم چه انتخابش کرد. این هم که تعداد مشاهدات ما هست. به قدر فرمایید در واقع ما عملا چه کار کردیم؟ اگر من یه بودی در نظر بگیرم داده های من این باشن، من در محل هر کدوم از داده ها یه دون از این کرنل ها میکارم. البته چه نسخه ایش؟ نسخه ایش که عرضش رو اچ برابر کردم. حالا اون فیلیکس یه عرض متوسطی داره، یه عرض مشخصی داره، عرضش رو اچ برابر کردم و در اون محل کاشتم. این که چرا تقسیم بر ان و چرا تقسیم بر اچ میکنیم هم دلیلش خیلی واضحه، چون اینا عرضش اچ برابر شده، سطح زیر منحنیش هم اچ برابر شده. پس این باید اچ میکنیم که سطح زیر منحنی ثابت باقی، چون n از اینها رو با هم جمع زدیم سطح زیر منحنی n برابر شده، تقسیم بر n میکنیم که سطح زیر منحنی چی باقی بمونه؟ n باقی. خب دقیق بفرمایید برای صورت مثلا آخر سر اتفاقی که افتاد اینه که در محل هر کدوم از این داده ها من یه دونه از این کرنل ها قرار میدم. حالا این کرنل هم اگر اچش مناسب باشه چنین شکل میشه دیگه، ولی یک جلسه گذاشتم فکر کنم توضیح دادم اگه اچ زیادی کوچیک باشه رو هر کدوم از اینای سوزنی قرار میگیره، اچ هم زیادی بزرگ باشه که این بحثش که شاید احتمالا قبلا هم دیده باشیم. حالا مسئله میخوام ببینیم اینا برای صورت مسئله این هستش که اچ رو درست انتخاب کنیم. ما جلسه گذاشتیم یک تکنیکی برای انتخاب درست اچ گفتیم، ولی حالا میخوام این تکنیک این مقاله رو توضیح بدیم ببینیم که چه کار اینها کاری که میکنن گام هاشو من میدونیست. میان اچ لو و اچ های رو به ترتیب 0 و 5 میگیرن. حالا این دو تا چه مفهومی داره؟ اچ 0 تابع فی ترتیب بشه میشه ضربه میشه دیگه. یعنی دیگه بدترین سناریو از این طرف. اچ 5 میتونه ده کنه، خیلی بزرگه. اچ 5 به دلیل اینکه خیلی بزرگه عملا هیستوگرامی که به شما میده چی؟ هیستوگرام یونی موداله، یه دونه تک کله بیشتر نخواهد بود، چون اچ 5 عدد بود. حالا اینا تو 50 گرفتن. حالا اگر ما میخوام کار کنیم میتونیم مثلا توی شرط سفر خاص چه کنیم که چه اچی بیرین بزرگترین اچی که یه دونه یونی مودال به ما. خب گام دومشون میان میگن که استیمیت P hat X میان با این مقدار P hat X رو تخمین میزنن. به هر حال اچی که ما میخوایم حساب کتاب کنیم از این بازه لوهای بیرون نمیزنه، ما میگنیم با وسط این بازه شروع میکنیم. بعد گفتن یعنی چی؟ میشوریم چند تا مود داریم، تعداد مودها رو میشوریم. بعد میگه بیا چطور کن شرط توقف تو بررسی کن.
شرط توقف، حالا میگیم شرط توقف چی؟ به ما یه تحمیل میکنه که باید خارج بشین از الگوریتم. خب ببینید، البته یه نکته که وجود داره ممکنه این شرط ما میشه ممکنه بگید من این شرط به این گام پنج نمیرسم به خاطر اینکه در گام چهار بالاخره یا کوچکتر از سیه یا بیانم بزرگتر مساویه، یا کوچکتر مساویه سیه یا بزرگتر از سیه دیگه، یعنی همش نه. ما در واقع نکته که وجود داره رو من چون از این مقاله دارم، نکته که هستش این هستش که شما چون گام دوتون باید یه ملاحظه داشته باشین، گام دو رو یه ذره پیچیده‌اش بکنید که شرط رو اینجا عملا چک کنید. شرطمون چیه؟ شرطمون این هستش که اگر H بین دو گام متوالی خیلی عوض نشد، چون دقت کنید در این دو تا روش من چه عملی انجام میدم، یا H های رو یا H لو رو میارم نزدیک میکنم به مرکز. یعنی در واقع دقت کنید من دفعه اول فرق این H های این H دی H لو این H های رو این هم میشه H و در واقع این H این H لو این H چی هست؟ های هست. هر دفعه من چه عملی انجام میدم؟ یا اینو برمیدارم میذارم اینجا، یا اینو برمیدارم اینجا، این بازه همجور در چی میشه؟ تنگ و تنگ تر میشه. یه جایی که H بین دو گام متوالی خیلی عوض نشد و تعداد مود هم چی بود؟ C باقی موند، همونجا میایم چی کار میکنی؟ نگه به این طریق در واقع اینو روشی هستش که اینو توسعه دادن که بتونن دقیقا این روش نمیگه تعداد C چند تاست، میگه مقدار H مناسب چنده. با این روش H مناسب رو در میارن که هیستوگرام ما یه هیستوگرام امودی کامل باشه. خب من یه توضیح بدم بعد میگم. بعد وقتی که این کار رو انجام دادم میان محل مودها رو، یعنی چی؟ محل این پیک ها رو در میارم. محل این پیک ها رو چگونه در میارم؟ فکر کنم جلسه گذشته توضیح دادیم. باید مشتق اول صفر باشه، مشتق دوم هم منفی باشه. مشتق اول صفر باشه که ماکسیموم یا مینیموم باشه، مشتق دوم هم منفی باشه که ماکسیموم باشه. مشتق هم گفتیم که معمولا چون تابع فیریز تابع پیچیده ای مثلا گوسی میگیرن، ما واقعا مشتق نمیگیریم مساوی صفر قرار بدیم، میایم سمپل برمیداریم زیرو کراسینگ رو حساب میکنیم. یعنی در واقع این تابع رو داریم، مشتق عددی ازش میگیریم، هر وقت مشتق عددیش از صفر رد شد که مشتق عددیش معلومه نیست حتما صفر بشه، چون شما سمپل برمیده مثلا فرض کنید این بازه رو مثلا میتونید 250 سمپل نمیدونم 1000 سمپل میاد از اون مشتق عددی میفید به طلب شده و هر جا مشتق از صفر رد شد تغییر علامت داد بگیرید یا این محل مشتق رو دوم هم میگیرید ببینید چه میدونم قله است یا دره هستش. به این طریق میتونید تخمینی از مراکز داشته باشید. حالا من روش رو توصیه دادم برای تخمین اولیه.
جام کنه با این روش، یعنی یه چو بیاره این باید
لژیسلیتیو برا اجرات نمیدیم چی تغییرات شدیدی بدیم، بیایم چه کار کنیم؟ بیایم بگیم مثلا بگیم اچ رو بخوام این دفعه کم کنیم، خیلی خوب بگیم اچ مساویه اچ منهای یک دهم اچ، یا اچ رو بخوام 9 دهم اچ مثلا این دفعه 95 صدم اچ بکنیم که دیگه تغییراتمون چی باشه؟ نرم باشه. این کار میشه مثلا تو بالایی بنویسیم اچ 95 صدم اچ، تو پایینی بنویسیم اچ 1.5 صدم اچ، که خیلی آروم و تدریجی تغییر داشته باشه. این در واقع راهی هست که اینها پیشنهاد داد. خب حالا نکته اساسی این الگوریتم خودم رو توضیح بدم و با این نکته انشاءالله بحث تموم خواهد شد، من مجدداً فرمول گام پنج رو بنویسم، چیزی که جلسه گذشته نوشتیم اگه یادتون باشه. ما گام‌های متنوعی رو نوشتیم، توی یه گام دقیقاً هم در یو آر جی ها در واقع آپدیتیم شدن، توی یه گام نوکی ها یا بی کی ها آپدیتیم شدن، گام چهار رو بخوام تو گام چهار ام ها آپدیتیم شدن. اجازه بدید فرمول آپدیت ام رو بنویسیم. که از مشتقیدی نسبت به ان آی و جی ها در میومد، جلسه گذاشتم بنشیم فرمول گام چهار هم. من فقط یه بار یادآوری میکنم که هر کدوم از این پارامترها چی بودن. وای آی و جی گرید لول تصویر ما بود، یو کی آی و جی میزان تعلق سمپلی که واقع در شد واقع در مختصف آی و جی هست کلاس کیوم، نوکه کلاستر سنتر یا مرکز خوشه یا پروتوتایپ همون سگمنت هست. این آی و جی هم همون اصلاحگر بایاس در واقع فیلد هستش، میدانه. من همه برای اینکه توجیه بشه که این فرمول چگونه هست و چه قصه ای داره و چگونه این آی و جی رو اصلاح میکنه، یادتون باشه که قبل از این نوکه ها آپدیت شدن، یعنی فیکسن. یوکه ها هم آپدیت شدن فیکسن. وای آی و جی مثلا آپدیت، یعنی نیاز به آپدیت نداره، خود دیتا هست. میرسیم به این فرمول. ببینیم الان که رسیدیم به این فرمول، این فرمول اولا چند جا باید اجرا بشه و بعد چه ماهیتی داره. اولا خیلی بدیهی هست این فرمول باید به ازای همه آی و جی ها چیه؟ چرا؟ چون این فرمول قراره ام آی و جی رو آپدیت کنه. این فرمولی که ام آی و جی رو آپدیت کنه، پس باید به ازای همه آی و جی ها. بیاییم دونه اینه نگاه کنیم، ببینیم در این معادله که معادله ما هست به ازای آی خاص و جی خاص چیز حضور داره. خب را دوستان من نمیشن برسن چون این داره دقت. این تر دقت بفهمید، به ازای آی فیکس و جی فیکس عدد ثابت، چون هیچ اثری از ام درش دیده نمیشه. این تر ام آی و جی که مجهول فعلی ما هست، مجهول من با دلیل ضریبی ضرب شده و ظاهر شد. این هم تا اینجا مشکلی باشه. چیزی که دردسر ساز هست و کار ما رو سخت میکنه این دوتا ترم. نگاه کنید ام آی و جی با یک کرنلی کانوالف میشه، چون این کرنله بالاخره از کجا میومد جلسه گذشته نمیشیم، از مشتقات ظاهر میشه. یعنی خلاصه این ام آی و جی که با یه چیزی کانوالو میشه به ام آی و جی منهای یک، ام آی و جی به اضافه یک، ام آی و جی منهای یک، ام آی و جی منهای دو و همچنین ام آی منهای یک و جی، ام آی به اضافه یک و جی احتمالا مرتبط هست. من در اینجا در این و این نه تنها ام آی و جی رو دارم، ام آی های دیگه یعنی آی من های مثلا یک و جی یا ام آی به اضافه یک و جی غیر و ظالف رو هم دارم. بنابراین این معادله معادله هست که علاوه بر ام آی و جی یه سری ام آی دیگه هم در ایش داره، علاوه تعداد ام هایی که در ایش داره بی نهایت نیست، یعنی خیلی بزرگ نیست، چه حد 4-5 تاست، مثلا یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، یا دوتا چپ دوتا راست دوتا بالا دوتا پایین، در همین حد هست. بنابراین این میشود یک معادله ای که درش چند تا مجموعه، مثلا 4-5 تا مجموعه. من از اینا چند تا می‌نویسم؟ به تعداد سمپل هام یا به تعداد مشاهدات هم می‌نویسم. بنابراین عملا شما با چی سر و کار دارید؟ یه مثال عددی حالا می‌زنم. اگر تصویر شما 100 پیکسل در 100 پیکسل باشد، شما عملا با یک دستگاه 10000 معادله 10000 تا مجهولی سر و کار دارید که مجهولات شما اما. ولی یه شانس هم فقط اینجا داریم که در هر معادله این دستگاه فقط چند تا متغیر اضافه شده؟ 4-5 تا اضافه شده. 5-6 تا اضافه شده. چرا راحت شما باشه. خب، مسئله ما این هستش که ما این دفعه باید یک دستگاه حل کنیم. خب، این دستگاه رو اینا اومدن به فرم ماتریسی نوشتن، من رو به نقل از همین ها می نویسن، نوشتن فقط توضیح میدم هر خود از اینا چی هست. F رو نوشتن در دلیو M به اضافه نامدار یک H و به اضافه نامدار دو H دو در M و این رو خلاصه شدن F مساوی A M، یعنی اسم کل و همه توضیح بدم این فرم چی هست. این برای که اینو در قالب یه دستگاه بنویسم، این عبارت که به ام مثلا ربطی نداره، به ازای همه آی و جی ها ساخته میشه، بازم از همون مثال هم استفاده میکنم، 10000 تا داریم دیگه، اون 10000 تا عدد رو حالا میام سطرها رو کنار هم میچینیم یا سطورها رو زیر هم میچینیم، چه برداره رو تشکیل میدیم؟ بردار F. پس بردار F ستونی شده یا سطری شده این موادیر هست به ازای چی؟ آی و جی های مختلف. خب این دقیق بفرمایید ترم دبلیو در ام چیه؟ ترم دبلیو در ام در واقع اینه. حالا ماتریس دبلیو چیه؟ دقیق بفرمایید، چون اینجا هر ام آی و جی در یه عدد ضرب شده، ماتریس دبلیو یه ماتریس قطریه، اعضای قطر اصلیش چی هست؟ این ترم. اعضای قطر اصلیش میشن. چرا میگیم ماتریس قطریه؟ چون در این ترم هر ام آی و جی فقط در یه عدد ضرب شده. شما یادتون بیاد اگه این ماتریس قطری در یه بردار ضرب بشه چه اتفاقی میفته؟ هر عنصر اون بردار در یه عنصر در قطر اصلی که از المان‌های قطر اصلی ضرب. پس در اینجا هم یه ماتریس قطری. حالا این اثر این کرنل‌ها رو که هر که هم ام آی و جی ظاهر میشه، هم ام آی من های یک، آی به اضافه یک و جی آی به اضافه دو و آی من های دو و جی ظاهر میشه، در قالب چی نوشتن؟ ماتریس های H1 و H2. ماتریس های H1 و H2 این دفعه ماتریس های قطری نیستن، بلکه ماتریس چی هستن؟ اصطلاحا میگن باندی. یعنی چی باندی؟ یعنی اگه این ماتریس باشه، این شکلیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم در این زن نه تنها همون اندیس آی و جی ظاهر میشه، یکی دو تا اندیس قبلش یکی دو تا اندیس بعدش هم ظاهر میشه، یعنی این خیلی جاهاش چیه؟ صفره. یه باند این وسط که این باند میتواند مثلا پنج تا باشه، یکی قطر اصلی دو تا بالای قطر اصلی دو تا پایین قطر اصلی میتونه پر باشه. این همیشه یک چنین ماتریس.
شما
کل این باند معادل صفر هست؟ کل این باند معادل صفر هست. بعد ممکنه حالا برگرد به قیافه های یعنی فرم های H1 و H2 ولی ممکنه توش صفر باشه، ولی دیگه این گونه نیست که یک نه یک نه زیر قدر هستی باند. بالاخره تو اینها عدد وجود داره. این باند را ما کلن غیر صفر فرض میکنیم. این هم که من میگم این باند 5 تایه با این فرض حساب کردم که به دو تا بعد احتیاج داریم، به دو تا قبل و خودش. چون این فرمولا دو تا بعد دو تا قبل و خودش وجود داره، پس این باند یه باند 5 تایی هست. یعنی یا قطر اصلیه، یکی دو تا بالای قطر اصلی و دو تا پایین قطر اصلی. خب، حالا پس ما با چنین وضعیتی سر و کار داریم که اگر حالا بخوایم به این ماتریس آر نگاه، به این دستگاه نگاه کنیم، میشه دستگاه حل کردن دستگاه F مساوی AN که A چیه؟ که چنین ماتریسیه؟ از همون باندی هاست دوباره دیگه، چون اینا اینجا باندی بود، این هم باندی بود، این قطریه، جمعش که همون ماتریس به نظر میسه مسئله خیلی ساده سر پشت سر و کار داریم. البته یه دستگاهی که اتفاقا صفر هم زیاد داره، ولی مشکل اساسی این هستش که توجه بفهم این گونه نیست. این دستگاه 10000 معادله 10000 مجهول هست. من فقط یه یادآوری میکنم از روش های حل دستگاه ها، اول ببینیم با چه مشکلی ما احتمالا مواجه هستیم. وقتی دستگاه های شما مرتبهش پایین باشه، شما روش کرامر و دترمینان استفاده میکنید. فقط یادآوری میکنم اون روش کرامر دترمینان اردر عملیاتش فاکتوریه ده. یعنی شما یه فاکتوریه دترمینان 4 در 4 میخواید بگیرید، تعداد جمع و ضرباتون متناسب با n فاکتوریه یا 4 فاکتوریه. خب اینجا که به درد ما نمیخوره، چرا؟ 10000 فاکتوری عدد اصلا غیر قابل تصوری هست. یه ذره که دستگاه ها بزرگتر بشن، این درش نخواهیم استفاده کنیم، میان از روش حذف گوز جردن استفاده میکنن. این هم خاطرتون هست، میان در واقع ماتریس شما رو، ماتریس رو که داری، ماتریس ها رو با عملیات مقدماتی یعنی جمع و تفریق سخت و ستون ها با هم دیگه به ماتریس چی؟ یا قطری تبدیل میکنن، یا پایین مثلثی یا بالا مثلثی. که اینجا مثلا ما ممکن با پایین مثلثی یا بالا مثلثی بتونیم بکنیم. خب، اردر این عملیات چیه؟ متاسفانه اردر عملیات گوز جردن هم اردر انسه هست. باز هم انسه خیلی برای ما بزرگه. حالا این 10000 ما واقعا تو تصاویری که اینا استفاده کردن 256 در 256 بوده، یعنی 65536. حالا دقت بفرمایید با یه عملیات سر و کار داریم که 65536 به توان 3 هست، باز هم عدد خیلی بزرگی هست. بنابراین باید از تکنیک دیگری استفاده کنیم. من قبل از اینکه فرمولی رو که اینها به کار بردن بنویسم، یه حاشیه‌ای رو باز می‌کنم که حالا دوستانی که دست ماسه رو دارد رو گذارنم قایدتن این رو دیدم، ولی باز هم بخاطر یک پارچه دیگه بس من این رو توضیح خواهم کنم. پس می‌خوام یه روشی رو در واقع اینجا جداگونه مطرح کنیم که ببینیم که دستگاه حالا ایفلت یا اینجوری بنویسیم ها ایکس مساوی ب رو وقتی آ خیلی بزرگ هست ابعادش، اینو چگونه میشه حلش کرد؟ ببینید ایده‌ای که وجود داره، یعنی تکنیکی که اینها از اون استفاده کردن و کار رو به دامه دادن اینه که میگن دستگاه Ax مساوی B رو به فرم X مساوی Cx به اضافه D در میارید. اینو به این فرم در میارید. اگر نرم C کوچیک‌تر از یک شد، نرم ماتریس، یادآوری می‌کنم نرم ماتریس چیه؟ همه اعضاشو به توان 2 برسونید، همه رو با هم جمع کنید، یعنی رادیکال بگیرید، میشه نرم ماتریس. همه اعضا به توان 2 جمع و رادیکال. اگر نرم این ماتریس خیلی یعنی کوچیک‌تر از یک شد، این ایتریشن ایتریشنی هستش که اگر ادامه بدید به دفعات لازم که توضیح خواهیم داد حالا دفعات لازم چه بودید دست اونا، شما رو به جواب برسه.
ما حدث اولی هم که دیگه گرفتیم خیلی عجیب نیست. در واقع حدث اولی هم صفر گرفته بودیم اول. اگه توی معادله x رو بذاری صفر، گام بعدی میشه چی؟ دی دیگه. تو میشه صفر در درسی به اضافه دی میشه دی.
کار ما امکان پذیر و راحت.
یکی که باید نرم سی کوچیک‌تر از یک باشه. یه خصوصیت دیگه‌اش اینه که حتی مقدور صفر زیاد داشته باشه. چرا صفر زیاد داشته باشه به نفع ما؟ اون ضرب سی در ایکس ان ضرب کم عملیاتی خواهد بود. یعنی ماتریس سی اگه پر باشه شاید اون ضرب خودش خیلی وقتگیر باشه. ضرب سی در ایکس ان یه ضرب ساده ای باشه. یعنی اگه ماتریس سی یه ماتریس پوری نباشه، ماتریس اسپارس باشه که یه عالم صفر داشته باشه، اون ضرب ساده ای.
من فقط این دکتر تذکر بدم اونا بحث ادامه داره بسن. اونم این هستش که این روش رو اگه شما رو بدید مثل دستگاه 3 در 3 4 در 4 5 در 5 حساب کنید اصلا نمی‌صرف. یعنی ممکنه بعد از 20 گام 30 گام 100 گام همگرا بشه. ولی که این صرفه موقعی که اردر دستگاه خیلی بزرگ باشه. مثلا اگر اردر دستگاه بزرگ باشه این بعد از 100 گام همگرا بشه عالیه. برای ما بعد از 100 گام همگرا بشه خیلی خوبه. چون نگاه کنیم مثلا 30 چه ماتریسیه 10000 در 10000 100 بار از این ضربها خیلی به صرف تر از اون عملیاتی هستش که قبلا انجام دادیم. این میشه در واقع این روش. حالا مشکل اساسی چیه؟ مشکل اساسی انتخاب سیه و در واقع به این توجه داشته باشید که بی نهایت روش وجود داره که دستگاه AX مساوی B رو میشه به فرم X مساوی CX به اضافه D گرفت. این اشکال اساسی. حالا ببینیم اون بی نهایت روش چگونه میتونیم بفهمیم. خب دقیقه فرمایید. من میتونم معادله بالا رو اینجوری بنویسم دیگه. اشکال نداره که M هم میتواند چی باشد؟ هر ماتریس دلخواهی باشد. ما فعلا ماتریس دلخواهمون رو معکوس پذیر در نظر بگیم. یعنی M هر ماتریس دلخواه معکوس پذیر. میتونم این گونه بنویسم این دستگاه رو. میتونم بنویسم mx مساوی قبول بود این m رو در x ضرب کنم این طرف رو در i منهای m برم اون طرف میشه چی؟ m منهای a نیست به اضافه طرف این هم ضرب داره معکوس m از x میشه بر آن شد. اون چیزی که گفتیم رو نشون دادیم. یعنی اون فرم x مساوی cx به اضافه d چیه؟ بی نهایت فرم داره چون m هیچ شرطی نداره. خب چه انتخاب هایی برای m وجود داره؟ من چند تا انتخاب m میگم و فقط از همین الان هم به شما بگم که هیچ کدوم از این انتخاب ها یک باره گارانتی نمی کنند که سی چی باشه نرمش کوچکتر از دیگه باشه. یه سری پیشنهاده اون پیشنهاد ها می تواند حالا تست بشه و بعد ازش استفاده بشه. یه پیشنهادی که حالا شاید سال اولین انتخاب باشه مثلا ام رو بگیرید آی ماتریس چی؟ یکی یا همون. یه پیشنهاد دیگه این هستش که بیاید ماتریس آ رو تجزیه کنید به جمع سه تا ماتریس. ال به اضافه دی به اضافه ای. بگیم اینا چی هستن؟ دی قطر اصلی آ، ال زیر قطر اصلی آ، یو بالای قدرت اصلی آی.
پس این بدیهیه دیگه، چون این تجزیه رو میشه انجام داد دیگه برای هر ماتریسی. بیا بار دیگه میگم دی قدرت اصلی آی، ال زیر قدرت اصلی و نه شامل قدرت اصلی، و یو بالای قدرت اصلی و نه شامل قدرت اصلی است. برای همچنین که مدرسه میفرمانیم دی و ال و یو به تنهایی صفر زیاد دارن. حالا وقتی این تجزیه رو انجام دادیم، انتخاب های دیگه هم در واقع وجود داره. مثلا ام رو بگیرم ال به اضافه دی، یا ام رو بگیرم یو به اضافه دی، یا ام رو بگیرم دی. این انتخاب ها میتونه باشه که شاید به جواب برسه. اینا هیچ تضمینی برای همگرایش وجود نداره. این مقاله چه نمی رو انتخاب کرده؟ این مقاله من ایتریشنش رو می نویسم که حالا این ایتریشن ها تو این امه به دست اومده دیگه. در یه هر نوعه برگردم با فرمول بندی بود. فقط یادم باشه که افچه چی بود؟ آم این اومده گفته این بالا نویس آی به اضافه یک برابر است با
خط دیگه. حالا اگر سه معادله سه مشکل بود، هر معادلش میشون چی؟
یه دونه صفحه اگر چهار معادله شاد مشهور بود چون عبر صفحه اضافه خاصه حالا پس هر معادله ما دو معادله دو مجهول یه دونه چی هست؟ یه دونه خط هست و در واقع هر کردن دو معادله دو مجهول خیلی از یافتن محل تلاقیشون نیست. یه تکنیک دیگه که برای حل چند معادله چند مجهول وجود داره و موضوع هست به روش جبری اینه که میگه بیا تو این فضا نگاه کنید، یه نقطه رو در نظر بگیرید. فرض کنید معادله اوله، این معادله دوم. اینو به عنوان حدس اولیه بگیرید. حدسامون هم ما معمولا شاید یه حدسی نزدیک به واقعیت بگیریم که معقول باشه. میگه حالا یه کاری بکنید. یه کار رو بکنید. به نقطه‌ای برید که از این حدس اولیه خیلی دور نشید. ولی یکی از معادلات رو دقیقاً ارضا کنید. مثلا معادله شماره یک رو دقیقاً ارضا کنید. این چه نقطه‌ایه؟ من بخوام از حدس اولیه‌ام خیلی دور نشم ولی معادله شماره یک هم دقیقاً ارضا بشه. عمود کنم. یعنی از این نقطه عمود کردم به این دلیل که میخوام از معادله اول خیلی دور نشم. خب حالا گام‌های بعدی مشخصه. میگه از این جا خیلی دور نشید ولی کاری کنید که معادله دوم دقیقاً ارضا بشه. و بعد همچون که ملاحظه میکنید اگه دستگاه جواب داشته باشه به جواب ما با اینتریشن خواهیم بزنید. این هم روشی هستش که برای حل دستگاهی خیلی بزرگ مورد استفاده قرار میکنید. این همش روش جبری یا روش تابش پروجکشن. یعنی هر دفعه از یه معادله از حدس فعلیمون بر یکی از معادلات عمود میکنیم بعد بر معادله دوم سوم چهارم تموم که شد دوباره برمیگردیم چی؟ عمود کردن بر معادله اول. ثابت شده این روش حتما هم گرا خواهد شد. حالا البته نکردم در تعداد گام‌های محدود ولی ما بالاخره که جواب دقیق نمیخوام ما جواب تعدادی میخوام گام به گام مسئله چی کار میکنیم. این هم یک روشی هست که برای حل این معادله میشه مورد استفاده قرار شد.
سوالی بودی آقای هست که تو دستگاهی که معادلاتش بیشتر از مجهولش باشه تو بی نهایت جواب داده
در مقام معادلاتش بیشتر از مجهولش بودی بی جواب نه
اگه مجهولات تو بیشتر از معادلات باشه اون وقت بی نهایت جواب
مثلا ما معادله
با 5 تا مجهول ببینید این دستگاهی هستش که معادلاتش 3 تاست مجهولاتش 2 جواب در حالت عمومی نداره. یعنی هیچ این 3 تا لزومی نداره همدیگر در یه نقطه قطع. از این مسئله ما تعداد مجهولات و معادلات برابره. ما مسئله که ما دو کنم فرمول رو بالاش با کردم به خاطر که اون معادله به ازای هر پیکسل نوشته میشه. البته این دستگاه هم قابل حل به جوابهایی میرسه. مثلا این ایتریشن رو اگه مثلا روی دستگاه اجرا کنید آخر سر شما توی وضعیت قرار میگیرید که از یه رس و رس دیگه عمود میکنید و توی یه لوپی در واقع میفتید. یه میشه مرکز اون لوپ رو به عنوان جواب در نظر گرفت. خب آخرین نکته که میخوام بگم این نویسندگان این مقاله در واقع به کار گرفتن میتونن آقا باز هم با همه این احوالات و همه این تحقیقاتی که اندیشیدیم مسئله ما متاسفانه مسئله بزرگی بوده. یعنی باز هم مسئله حل کردنش سخت هست. آیا میشه در واقع در یک کاری بکنیم که حل این مسئله ساده بشه؟ بله کاری که کردم به این من کلیت کارشون بودم اینا اومدن از یه تکنیک مولتی رزولوشن استفاده کردن. من تکنیک رو توضیح میدم که ببین تصویر اصلیشون این بود که میخواستن ام آی و جی رو تو گام آخر تخمین بزنن. اینا میان برای که این مسئله رو حل کنن این مانده سرعت ببخشن من حالا مولتی رزولوشن رو یه گام بشن میان میگن ما به یه روشی
این تصویری که ابعادش n در n بوده رو می‌کنیم چی؟ n دوم در n. یعنی سایز تصویر نصف میشه از هر طرف، دیتا چقدر میشه؟ یک چهارم میشه. خیلی خوب بود. دیتا من میشه. به یه حالی این تعریفی که اینی که اینا نصف میکنیم ابعاد چی هست، این میتونه شیوه های مختلف داشته باشه. این ابعاد رو نصف میکنیم، بعد میایم مسئله رو این کوچیکه حل میکنیم. یعنی ام آی جی رو روی کوچیکه حل میکنیم، ام آی جی رو به دست میاریم روی کوچیکه، بعد این تصویر رو برمیگردونیم به این فضا. چگونه برمیگردونیم؟ با اینترپول آف سمپلینگ و از من باید اینترپولیشن هم بکنم. چون وقتی شما آف سمپل میکنیم بین نمونه ها چی میذاریم؟ صفر میذاریم. برای اینکه مشکل صفر نمونه ها رو حل کنیم باید اینترپولیشن کنیم اون نمونه ها که صفر هست رو باز کنیم. و در واقع از این تکنیک هست. حالا این تکنیک تر معنیش این باشد شما برید مسئله رو توی سایز پایین‌تر حل کنید، جواب دقیق ام آی جی رو به دست بیارید، وقتی برگشتید بالا حالا میتونید این جواب رو به ام آی جی نسبت بدهید یا نه، میتوانید این جواب رو شرط اولیه بذارید که اون ایتریشن هایی رو که گفتیم سریع هم یه را بشود. میشه این کارم کرد دیگه. در واقع اینا این کار رو کردن، رفتن توی مثلا دو لول پایین‌تر مسئله رو حل کردن، برگشتن به دو لول بالاتر اونو به عنوان جواب نگرفتن، به عنوان چی گرفتن؟ شرط اولیه برای شروع ایتریشن هاشون در نظر گرفتن. که به این روشی که در نوع مونتی رزولوشن مسئله رو که بدیگی هم هستش که چرا آخه نقطه که بگم این که با چه اگر فاصلی رو نصف کنیم چگونه نصفش کنیم. این راه حل ساده چیه؟ سمپل ها رو بریزیم بود جکی در نون سمپل ها رو مثلا سطح های زوج و ستون های زوج رو بریزیم بود میشه نسب. ولی روش های بهتری هم وجود داره که ما توی درس یه بار گفتیم اگر خاطرتون باشه ما بحث ویبلت رو که مطرح کردیم اگر بیان روی این تصویر یه بار ویبلت بزنیم این تصویر به چند تصویر تقسیم میشه؟ چهار تا. بیانتون باشه به این گفتیم اپروکسیمیشن، به این گفتیم حالا دایگونال که اینا همه بعدی دیتیل هم، به این مثلا اش گفتیم بی. این هوریزونتال، ورتیکال، دایگونال. با این هوریزونتاله در یه جهت فرکانسش بالایی، در یه جهت فرکانسش پایینه، ویه برعکس اینه، در یه جهت فرکانسش پایینه، در یه جهت فرکانسش بالایی. دیه چیه؟ در هر دو جهت فرکانسش بالایی، آن در هر دو جهت فرکانسش پایینه. خب قبلا دیدیم که اگه بیلیت خوب انتخاب کنید V, H و D شامل چی هم؟ جزئیات خیلی ریز و آنچنان ضرایبشون انرژی نداره. خب، الان از چی استفاده میکنن؟ از اپروکسیمیشن. یعنی اون تصویری که تو اپروکسیمیشن حاصل میشه رو برمیدارم، عملیات رو اون انجام میدم، بعد به علیت رو خواستم برگردونم، اینه که MIJ رو که در واقع در آوردم، MIJ رو میذارم اینجا، بعد اینا رو صفر میذارم دیگه روی اینو کار انجام نمیدم، اینا رو صفر میذارم برمیگردونم، دوباره چی هستش؟ به یه تقریبی رسیدیم. این میشه در واقع تکنیک اینجا مورد استفاده قرار میشه. آخرین نکته رو خواستیم توضیح بدیم، من فقط یه شکلی رو که نتیجه این الگوریتم حتی حالا اینجوری نشون میدم، بعد این کاغذ رو میدم خودتون هم یه نگاهی بکنید. ببینید پترنی که اینها داشتند، حالا من جواب پترن اصلشون این بوده، حالا بشه این چیز بوده یه چهارخونه بوده دقیقاً اصلی، ولی اومدن یه ناهمگینی میدان روش ایجاد کردن. چگونه؟ ملاحظه می‌فرمایید مثلا مرکز این مربع روشنا رو یکم روشن‌تر کردن، مرکز و بعد روشنایی رو به تدریج کم کردن، تیره شده، یعنی بالاخره اینا اون یک نواختی رو که توی مربع بوده نداشتن دیگه. حالا شد این نتیجه که نتیجه خوبی نیست، میبینید نیم دایره های یا ربع دایره های رو از هر طرف عنوان جواب در آورده، با الگوریتم FCM در آوردن. FCM معمولی، FCM معمولی روی مسئله زدن و به این جواب بزن، و این الگوریتم و این جواب جوابی هستش که با چی در آوردن؟ با AFCM در واقع تونستن در بیارن.
آره خواهی دو من دیدم از ما در روش جامعه‌ای نمیانیم کانتور رو در بیاریم. ما چی رو در میاریم؟
رویه ها رو در میاریم، بعد از اینکه رویه ها رو در بردیم، رویه ها رو با یه زد ثابتی قطع میدیم و بعد کانتور استخراج میشه. این در واقع تفاوتی هستش که این دوتا روش با هم دیگه داره. ما امروز در واقع روش های پارامتریک رو آغاز میکنیم و چطور جای خوبی توی روش ها جوری کنیم. اگه سوالی بوده هست بفرمایید. شما خب پس ما از روش های پارامتریک آغاز میکنیم. در واقع این کانتوری رو که میخواییم در بیاریم با این جواب رو که میخواییم در بیاریم میگیریم XS دو تا مختصات داره که هر نقطه روی کانتور رو دیگه بس اگر این کانتور جواب من باشد هر نقطهش XS و YS S چیه؟ پارامتری که رو طول کانتور روی کانتور تعریف میکنیم. مثلا فرض می‌فرمایید اینجا که شروع می‌کنید اس 0 یعنی دور می‌زنید اینجا اس چقدر داره 1 یعنی اس بین چند و چند هست اس بین 0 و 1 اس چیه پارامتر حرکت رو طول کانتور می‌توانید شما فرض کنید که اس متغیر طول کانتور هست طول کانتور رو ما فرض می‌کنیم 1 باشه یعنی خیلی مهم نیست فرض میکنیم یک باشه از S0 یعنی نقطه شروع ما هست وقتی یه دور کامل میزنیم دوباره به اون نقطه میرسیم میشه چی؟ S1 دقیقا به من اول یه سری توجیهات فیزیکی بکنم برای کاری که میخوان بکنم و بعد این رو این ها میان میگن آقا این کانتور من یه کانتور دفورمبله یعنی چی شکل پذیره با چه تفصیلی و چه مفهومی من این کانتور رو تحت تاثیر دو دسته نیرو در نظر بگیرم. یه دسته نیروها یا انرژی‌های داخلی که این نیروها و انرژی‌های داخلی اجازه نمی‌دن این کانتور تغییر شکل پیدا کنه. حالا این اجازه نمی‌دن یعنی مقاومت می‌کنن دیگه نه اینکه واقعا کانتور تغییر شکل پیدا کنه. مثالی که حالا دو تا پارامترم در نظر بگیرم. مثلا فنر می‌دونید که فنر مقاومت داره در مقابل چی؟ تغییر طول بود. شما وقتی میخواید بکشیدش فنر مقاومتی از خودش نشون میده. یه مثال دیگه یه مینه که کشسان باشه در مقابل خمیدگی حالا این مثلا این قلم این ماژیک در مقابل خمیدگی در مقابل این حرکت مقاومت بود. حالا اگه یه مقدار کشسان بود یه مقدارم خم میشد حالا بس این که چقدر کشسان هست خمشش زیاد یا کم بنابراین من در این کانتورم دو نوع مقاومت هم در نظر میگیرم یه تیپ اگه نظر کانتور رو مثل چی فرض میکنم؟ مثل فنر فرض میکنم که جلوی تغییرشیش رو میگیریم طولش رو میگیریم اگه طرف دیگه مثل چی بهش نگاه میکنم؟ یه میله نگاه میکنم که جلوی خمش رو هم درش میگیریم اینا میشن نیروها یا انرژیهای داخلی که ما برای این کانتور میزیم. خب این کانتور رو من تحت تأثیر یک نیرو یا انرژی خارجی هم که از کجا تحمیل میشه از تصویر تحمیل میشه قرار چگونه؟ دقیق بفرمایید اگر این لبه من باشه این مرز که کشیدم لبه من باشه و این هم کانتور اولیه من باشه خب ما که جواب رو نمیدونیم از اول باید یه حدسی بزنیم ما یه تابعی تعریف خواهیم کرد به نام تابع انرژی که حالا توضیح خواهیم داده چه بودم چه این تابع انرژی باعث میشه که این کانتور به سمت چی کشیده بشه؟ لبه کشیده بشه این به سمت لبه کشیدن چه بلایی میخواد سر کانتور بیاره؟ هم احتمالاً طولش رو کم میکنه هم احتمالاً خمیدش میکنه ما با این دو تا پارامتر هم چی داریم؟
سر کار.
خوب توجه بفرمایید. اینجا ممکنه یه ابهام به وجود بیاد یا بگید دلیل سفسطه میکنه یا یه دور به وجود بیاد. اونم اینه که ما اگر اون کانتور رو میدونستیم کجاست، خب مسئله هر بود. شما در میگید یه تابعی من تعریف میکنم، تابع انرژی که اینو به این سمت بمیشه. حرف درست هست.
ما در واقع کاری که میکنیم با روش های ساده که قبلا یاد گرفتیم، یه تقریب راف و نادقیق از چه به وجود میاریم؟ از مرز به وجود میاریم. این تقریب های راف و نادقیق بر چه مبنایی هست؟ مثلا گرادیان. میام میتوانم از گرادیان تصویر استفاده کنم و این انرژی تحمیلی از بیرون رو درست.
پس این کانتور من که اینجوری مثل که فنر روش نگاه کنی یا مثل یه جسم کیستان روش نگاه کنی که هم خاصیت فنری دارن هم خاصیت میله کیستان دارن، تحت تاثیر دو تا نیروی یا انرژی داخلی و خارجی هست. یکی میخواد تغییر شکلش بده و تغییر طولش بده، یکی نمیخواد تغییر شکل طول بده. این میره یه جایی وانیسته دیگه، این میره یه جایی وانیسته که نقطه تعادلش هست. ما اون نقطه تعادل رو چی در نظر میگیریم؟
مرز در نظر. این میشه کلیت روش. حالا این کلیت روش رو باید در قالب فرمول در بگیریم. دقیق بفهمید. ما دو تا مسئله رو دو جور میشه فرمول بندی کرد. یکی از دیدگاه انرژی میشه این مسئله رو نگاه کرد، یکی از دیدگاه نیرو میشه این مسئله رو نگاه کرد. ما اول از دیدگاه انرژی مسئله رو نگاه میکنیم، بعد خواهیم دید این دیدگاه خودش خود به خود به دیدگاه نیرو هم منجر میشه. فقط قبل از این فرمول بندی رو کامل کنم، این نکته رو خدمتتون تذکر بدم که این روش‌ها رو تحت عنوان روش‌های اسنیک یا روش مار هم می‌شناسن. اولین بار که در واقع این روش ها معرفی شد تحت عنوان روش اسنیک یا مار یا اکتیو کانتور، کانتورهای فعال اومد. بعدا یه اسم عمومی اومدن بهشون دادن به نام مدل‌های شکل بسیر. میام بگیم آقا این سیستم من، یعنی این کانتور من تحت تأثیر دو تا انرژیه، یه انرژی داخلی یکم انرژی خارجی. توضیح دادیم هر کدوم چی هست، انرژی داخلی و انرژی خارجی. انرژی داخلی چطوره تعریف میشود؟ میام اول از این شروع. من رابطه رو می‌نویسم، بعد اجزای این رابطه رو توضیح. میشه یه دوم انتگرال از صفر تا یک، اون انتگرال رو اس یعنی روی پارامتر طول تمه ما هست، آلفای اس اندازه روند ایکس به روند اس به توان رو بذاره، بتا اس اندازه روند دوی ایکس به روند اس رو به توان. من اول کلیت رابطه رو توجیه کنم، یه اندازه چیست. اول حواستون باشه ایکس چیه؟ بردار. روند ایکس به روند اس یعنی چی؟ مشتق تک تک مؤلفا نسبت به اون اس. پس به همین دلیل وقتی می‌نویسیم اندازه به توان دو، یعنی باید اندازه اون برداره رو من به توان دو، به بردار مشتق رو باید به توان دو برسونم و روند ایکس به روند اس رو هم مشتق دوم تک تک المان ها یعنی مشتق دوم ایکس اس نسبت به اسم و نسبت به دوم بایست نسبت به اسم تمام دو بعد اندازه ها رو تمام دو با هم جمع. ضرایب آلفا و بتا چه هستند؟ ضرایب آلفا و بتا ضرایبی هستند که می توانند تابع اس باشند ولی خلاصه این هستند که اهمیت فنریت کانتور یا میله بودن کانتور رو تعیین می کنند. اگر آلفا اس رو من کنتور رو بگیرم بیشتر کانتور رو فنری تصور می کنم، اجازه تغییر طول نمیده. ولی اگر بتا اس رو بزرگ بگیرم این کانتور رو بیشتر چی تصور می کنم؟ میله تصور می کنم که اجازه نمیدم خم بشه راحت. تابع اس ممکنه من بعد از نقاط کانتور برام اهمیت بیشتری داشته باشم، توی نقطه این هم فنری باشه، توی نقطه این هم میله‌ای باشه. ولی معمولا واقعیت اینه که آلفا و بتا رو عدد ثابت میگیرن تو خود برای چون کار بگیریم سخت. خب تک تک ترم ها رو با هم بدیم به شرحش به پردازه. ببینید من برای این ترم ها رو توضیح بدم، من یک کانتور خیلی ساده مثال میزنم. وقت فرض کنید کانتور من یه خط باشه، معادله پارامتری خط مثلا چیه؟ مثلا x s برابر با s y s برابر با مثلا 5 s به اضافه 7. این معادله یه خطه دیگه، قبول دارید دیگه؟ اگر s بین 0 و 1 باشه این معادله چه خطیه؟ y مساوی 5 x به اضافه 7 دیگه. من معادله بالا x رو جایگزین میکنم تو معادله، به جای s میذارم x. این معادله خط y مساوی 5 x به اضافه 7. حالا s بین 0 و 1 یا بین 0 و 7 خیلی اهمیت نداره. خب الان شما به من بگید روند x به روند s اندازش به توان دو چی میشه؟ یه عدد ثابت، چون بالا نه روند x بزرگ. خب اولی میشه 1، دومی میشه چی؟ 5. بعد اندازش مثلا به توان دو میشه 26. یعنی برای یه خط ترم اول ثابته، ما این انتظار هم داریم.
یه خط برای تغییر طول در واقع خیلی مقاومت نداره و برای مقداری درد براش. حالا اگه روندوی ایکس به روند اس رو حساب کنیم چند میشه؟ اندازش به توان دو 0. یعنی خط خم نمیشه یا خم نشده، خط ثابت در نظر بگیرید. قشنگ نشون میده خاصیت چه جلوشو میگیره؟ بندین یا خمش رو جلوشو میگیره. البته این روابط حالا تو مکانیک هم در واقع روابط معروفی هستش که تو مکانیک عنوان پارامترهای خم ازشون نام میگیره. پس این میشود انرژی داخلی خمش. انرژی خارجی رو چی تعریف کنیم؟ انرژی خارجی که ما تعریف میکنیم اون انرژی هست که قرار خمر رو به سمت خودش بکشه. معمولا به این فرم تعریف میکنم، انتگرال صفر تا یک پیه ایکس اس دی اس. اول این انرژی در سراسر تصویر تعریف میشه، چون من دارم انرژی تعریف میکنم انتگرال میگیرم دوباره روی چی؟ روی خمر. پس این یه انتگرالی گرفته میشه روی خم. پی ایکس اس هنوز تعریف نکردم، بعد پی ایکس اس رو تعریف کنم وقت ببینیم که این قضیه چیه. دقیقا فهمید این پی ایکس اس از روی تصویر باید تعریف بشود و این گونه باید تعریف بشود که مثل یه چاه پتانسیل، مثل یه چاهی باشه که در محل لبه واقعی من، ترجیحاً لبه واقعی رو کنندیم، در محل لبه واقعی من این چاه حد اقلی باشد و بقیه جاها هرچی دور بشیم از اون مقدارش چی باشه؟ کمتر باشه. و ما نهایتاً هدفمون چیه؟ این خمه کجا وامیسته؟ وقتی یه سیستمی تحت تاثیر دو تا نیروی مخالف هم هست محل استقرارش کجاست تو فیزیک بیدیم؟ جایی که انرژی مینیموم بشه. یه انرژی داریم اینترنال، یه انرژی اکسترنال، مثلا اینو پتانسیل در نظر بگیریم، انرژی جنبشی داخلی در نظر بگیریم. کجا وامیسته؟ جایی که انرژی مینیموم هستش. حالا به اون میپردازیم. ولی فعلا به این بپرد چون یعنی زن نقطه مبهمه، اینو تو هوا رهاش نکنیم، ابهام نه باقی نمونه. پی ام ایکس اس رو مثلا چگونه میشه تعریف کرد؟ یکی از انتخاب هایی که معروف ترین انتخاب هم هست ببینید پی ایکس و بای باید یه تابعی باشه در محل لبه های واقعی شما یه مقدار خیلی کمی رو داره، یعنی یه دره داشته باشه، بقیه جاها صفر باشه. چرا میگم دره داشته باشه؟ ببین من دو تا نیرو دارم تعریف میکنم، جمع میشم، میخوام حداقل کنم، یک از این نیروها رو پتانسیل میبینم با علامت منفی، یکی رو انرژی داخلی میبینم با علامت مثبت، که این جمع بتونه به چی برسه؟ به یه حد اولی برسه. خب این نیرو ببینیم این چی هست؟ آیا اون خواصش رو داره؟ اولا من توضیح بدم تک تک پارامترهاش چی هست و بعد تعریفش. آیا ایکس و وای همون تصویری که شما به من دادید من میخوام کانتورش رو در بیارم؟ جی زیر نویس سیگما ایکس و وای چیه؟ کرنل بوس، از اینو تا حالا زیاد استفاده کردیم اینجا. جی زیر نویس سیگما ایکس و وای یه دونه کرنل بوسی هستش با پاریانس سیگما. اون یکی علامت چیه؟ گرادیه. یعنی خلاصه تصویر اصلی رو شما به من میدید، من با یک کرنل بوسی فیلترش میکنم، نویزاش رو کم میکنم، نویزاش رو که کم کردم گرادیان میگیرم، بعد اندازه چی؟ گرادیان به توان دو با یه ضریب منفی. خب شما به من میگید اگر خیلی دور از لبه باشی، یعنی در نواحی هموار باشی، این چقدره؟ صفر. یعنی هیچ نیروی از جانب تصویر به خم من تحمیل نمیشه، یعنی خم من فقط تحت تاثیر چه نیرویه؟ نیروی اینترنال خودشه که اجازه این کار خم بشه باشه. خب اگر حوالی لبه باشیم چی؟ این مقدار چیه؟ به شدت منفی، زیاد منفی. و یه نیروی مثبت داریم اولی حتی داره از این اولی ها باشه مثبت ها به توان دو بود حالا پاکش کردیم، ولی آلفا و بتا معدل مثبت هم همتی داره اولی. اینو در واقع میذاریم که به عنوان نیرو دیگری این نیرو رو یا در واقع این کرنل رو معمولا برای تصاویر گریلبل استفاده میکنم، همون تصاویر معمولی. البته اگر تصاویر شما باینری سیاه یا سفید باشه فرمول‌های دیگه هم توسعه دادن، مثلا میخواد دنبال خط سفید رو زمینه سیاه یا خط سیاه رو زمینه سفید بگردید، میان مثلا این فرمول رو به پیشنهاد میکنن. ببینید برای چه در تصاویری هست؟ سیاه و سفید، مثلا دنبال خط سفید رو زمینه سیاه میگردید یا خط سیاه رو زمینه سفید. اینجا از چه خبری نیست؟ از گرادیان. دیگه اینجا ما نیازی نداره گرادیان بگیرم، به خاطر که خط سیاه رو زمینه سفید و یا خط سفید رو زمینه سیاه خود به خود یه میتواند بیادین از اون چاه ها به من بدهد دیگه. اومگا ال این دفعه چیه؟ این اومگا ال میگه این دفعه چیه؟ برمیگرده به اینکه دنبال چی میگردی؟ اگه دنبال خط سیاه روی زمینه سفید میگردی اومگا ال مثبته، چون خط سیاه روی زمینه سفید خود به خود چیه؟ دره‌س. خط سیاه روی زمینه سفید تجسم کنید خود به خود دره‌س، ضریب اومگا ال رو چی میگیرم؟ مثبت میگیرم. ولی اگه دنبال خط سفید رو زمینه سیاه میگردی، خط سفید رو زمینه سیاه خود به خود چیه؟ قله است. ضریبش رو چی میذاریم؟ منفی میذاریم که این هم بشه دره. از تعامل این نیروها میتوانیم به جواب برسیم. حالا اینکه جواب چی هست اینو باید با هم صحبت بکنیم. فقط برای هموارسازی هست. اگر نویزی احتمالاً وجود داشته اون نویز رو از بین ببریم. ولی من خیلی وقتا اگر تصاویر شما واقعا تمیز باشه این رو هم نمیذاره. فقط یه نکته هم وجود داره بوده من باید جی سیگمای حالا بیزر کلاس همون طولانی شد آمین به اصطلاحات رو بعد از نام میدیم من همین بحث هم ببینید سوال خیلی خوب بکردم دوستان این جی سیگمای رو من تصویر عمومی شد بخوام بگم. ببینید اگر این جی سیگمای خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک باشه چه اتفاقی میفته؟ از دعای مختلف میتونیم بحث کنیم. ببینید جی سیگما اگر خیلی کوچیک باشه مثل اینکه نیست یعنی حذف نویز انجام نمیدید لبه ها همون جوری که هست نگه میدید. جی سیگما اگر بزرگ باشه چی؟ حذف نویز انجام میدید لبه ها رو هم یه مقدار پهن میکنید خراب. البته من میخوام بگم که این پهن کردن یا خراب کردن لبه ها اینجا چیز بدی نیست. برای جی سیگما یه مقدار بزرگ بگیرم لبه ها چی میشن؟ پهن میشن. یعنی این شاه پتانسیله شاهیه که دهنش گشاده یا تنگ دهنه گشاده داره. دهنه گشاده این چاه به درد ما میخوره. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه اگر دهنه این چاه گشاد باشه من الزامی ندارم شرط اولیم رو نزدیک جواب بذارم. چرا؟ چون اگه شرط اولیم هم دور از جواب باشه چون این چاه دهنش گشاده احتمالاً این کانتور آبی من اون حدس اولی من توی یه جا توی دهنه این چاه افتاده و میتونه مثلا. ولی اگه دهنه این چاه تنگ بود یعنی چاه فقط رو مرد واقعی پیک میزد من جواب رو هر جایی میذاشت حدس اولی هر جایی غیر از جواب نهایی میذاشتم یه عدوی به درد نمید بخاطر که من هر جایی که میذاشتم چون دهنه این چاه پتانسیل تنگه دیگه به محل حدس اولی هم هیچ انرژی اکسترنال نمیرسه هیچ انرژی اکسترنال تحمیل نمیشه. حالا مسئله این که هستش که خب اینم یه ترید آف دیگه یعنی سیگمای بزرگ خوبیایی داشت یه بدیایی داشت. من بعد چی کار میکنم؟ میان این نسخه مولتی رزولوشن ران میکنن میان از سیگمای بزرگ شروع میکنم یا کوچیک بزرگ از سیگمای بزرگ شروع میکنم یعنی سیگما رو تابع طول گامهای الگوریتم میگیرم از سیگمای بزرگ شروع میکنیم مثلا رو حل کردن به تدریج سیگما رو چیکار می‌کنی؟ کوچیک می‌کنی. ببینید از سیگما بزرگ شروع می‌کنی به دلیل اینکه دهنه این چاهی گشاد میشه. حدس اولیه‌مون رو اگه یه جای معقول اطراف ولی نسبتاً دور هم گذاشته باشیم، بازم می‌تونه این کانتور رو بکشه سمت جواب، مثلا بکشه سمت خودش. هر چی می‌ریم جلوتر سیگما رو کوچیک می‌کنیم. چون هر چی می‌ریم جلوتر قاعدتاً کانتور به چی نزدیک شده؟ به جواب ما نزدیک شده و من سیگما رو کوچیک میکنم که لبه رو خراب نکنم نزدیک ها دقیقا به خود جواب برسیم. از ما این برنامه یه بحثی رو اصلا سیگما دوباره خواهیم داشت ولی کلیت قضیه میشه ما معمولا از سیگمای بزرگ شروع میکنیم که حوزه اثر چاه پتانسیل رو زیادش کنیم و نهایتا به چی خواهیم رسید؟ سیگمای کوچیک که بتوانیم لبه رو خیلی خوب و دقیق در بیاریم. یه نکته رو توجه داشته باشید سیگمای بزرگ میتواند محل لبه رو جا به جا نشون بده. چرا؟ چون شما دو تا نیرو یا دو تا انرژی رو دارید با هم خنثا میکنید به تعادل میرسید دیگه. وقتی لبه رو پهن کردید محل تعادل ممکنه کجا باشه؟ یه جای خارج از محل واقعی لبه. چون شما لبه رو پهن کردید محل تعادل ممکنه یه جای دیگری باشه. پس بهتره با سیگمای بزرگ شروع کنیم. به چه سیگمایی برسیم؟ سیگمای گرادیان
که داره در از اون انرژی مورد تنفیق
کنه دیگه بله گرادیان
در واقع گرادیانه
در واقع گرادیانه سیگما کوچیک باشه این گرادیانه و تصویر تمیز باشه فعلا نویزی میدن روی لبه یه پیکه یه درهای خیلی بزرگ میزنیم بلافاصله بعد از لبه صاف میشه صفر انرژی صفر اصلا کانتور تحت تأثیر این انرژی خارجی قرار نمیگیره. این مشکلی هستش که داریم با سیگمای متغیر با زمان مشکل رو حل میکنیم.
اگه سوالی
رو بگیرید
هست که
برمیشون
یه ذریبی فقط یه ذریبی درجه این برداریم
دو تا ضریب آلفا و بتا اون طرف داریم که بعد این ضریب رو با چی بده به چی برسونیم به تعادل برسونیم یعنی در
سرعت همگرایی
بله نه اینکه چقدر به این نیروی ارزش میدیم چقدر به اون نیروی ارزش میدیم بله وزن این نیروها رو در حال